بطور در شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه 24مین روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. با هم نگاهی داریم به سرخط خبرها در آغاز این مجله صبحگاهی.
سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای برگزاری مناظره های دو نفره اعلام آمادگی کردند.
جمله بانک گردشگری برادر خودتونه برخورد کنید.
محمد باقر قالیباف اسماعیل جهانگیری را به شکایت قضایی تهدید کرد.
کره جنوبی میگوید کره شمالی یک موشک بالستیک پرتاب کرده است.
به دنبال طرح اتهاماتی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم علیه یکدیگر، مسئولان چند ستاد از آمادگی انجام مناظره های دو طرفه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی وکیلی سخنگوی ستاد حسن روحانی روز شنبه گفت آقای روحانی برای انجام مناظره دو به دو با ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف آماده است. محمد دهقان رئیس ستاد محمد باقر قالیباف هم از آمادگی این ستاد برای برگزاری مناظره دو طرفه با حسن روحانی خبر داد. او در توییترش نوشت آقای روحانی در مناظره دیروز حرفایی زد که بایستی به افکار عمومی پاسخ دهد. در همین حال محمد امین توکلی نماینده ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به علی عسکری رئیس صدا و سیما درخواست برگزاری مناظره دو نفره بین ابراهیم رئیسی و حسن روحانی کرد. در سومی مناظره انتخاباتی که روز جمعه میان شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، گرچه تمرکز پرسش ها بر مباحث اقتصادی بود، اما نامزدها از هیچ فرصتی برای تبادل اتهام ها به ویژه اتهام های اقتصادی و مدیریتی به یکدیگر صرف نظر نکردند.
حواس هم چند خبر دیگر از انتخابات پیشرو در ایران. محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه سخنان اسحاق جهانگیری دیگر نامزد انتخابات را دروغ توصیف کرده و گفت وی را به دلیل بیان آمار کذب به دادگاه خواهد کشاند. اسحاق جهانگیری در سومین مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات در روز جمعه به نشست ستاد مبارزه با مفاسد و طرح موضوع واگذاری املاک از سوی شهردار تهران اشاره کرده بود. همچنین مولوی عبدالحمید روحانی با نفوذ اهل سنت در ایران میگوید در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو از دولت 11 حمایت خواهد کرد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با بیان این مسئله تاکید کرده که جامعه سنی ایران با وجود گلایه از دولت به آقای روحانی رأی می‌دهد. و در آخر اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید که قوه قضاییه نامه او درباره ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی را بدون پاسخ رها کرده است. حسن روحانی که روز شنبه در میان حامیانش در ورزشگاه آزادی تهران حاضر شده بود گفت که با وجود ارسال نامه به قوه قضاییه و پرسیدن اینکه با چه قانونی رئیس جمهور پیشین ایران ممنوع التصویر است، هیچ پاسخی در این باره دریافت نکرده است.
ارتش کره جنوبی میگوید که کره شمالی روز یک شنبه از یک منطقه نزدیک ساحل غربی خود یک موشک بالستیک آزمایشی شلیک کرده که حدود 700 کیلومتر را پیموده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس احتمال می‌رود که این اقدام کره شمالی در واکنش به انتخابات 4 روز پیش ریاست جمهوری کره جنوبی و حضور نظامی دو کشور اروپایی، آمریکا و ژاپن در اقیانوس آرام برای مانور نظامی باشد. رئیس ستاد مشترک ارتش کره پرتاب این موشک را تایید کرده، اما به نوع این موشک شلیک شده اشاره‌ای نکرده است. به گفته رسانه‌های مختلف، با وجودی که کره شمالی به طور مرتب موشک‌های با برد کوتاه را آزمایش می‌کند، اما همچنین تلاش می‌کند که به فناوری ساخت موشک‌های دوربرد حامل کلاهک هسته‌ای که می‌تواند به آمریکا برسد دست یابد.
ارتش سوریه و همپیمانانش در آستانه بازپسگیری کامل منطقه القابون در نزدیکی دمشق هستند. این در حالی است که شورشیان میگویند هنوز بخش کوچکی از این منطقه را در دست دارند که در شمال شرق دمشق است. ارتش سوریه روز چهارشنبه پس از مهلت یک روزه‌ای که برای تخلیه این محل و تسلیم شورشیان داده بود، بمباران شدید این منطقه را از سر گرفت. به گفته منابع نظامی، ارتش سوریه روز شنبه موفق شد که بعد از 2 ماه نبرد با گروه داعش، کنترل پایگاه هوایی جراح در شرق حلب را نیز به دست گیرد.
زلزله‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر شامگاه شنبه بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند که این حادثه تاکنون دست کم 3 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه که ساعت 22:30 شامگاه شنبه رخ داد، خسارت 30-60% در برخی روستاها به دنبال داشته است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی میگوید نیروهای امداد و نجات استان تاکنون 19 مصدوم را از زیر آوار نجات دادند. به دنبال وقوع زمین لرزه، علاوه بر روستاهای آسیب دیده، گاز شماری از روستاها به دلیل جلوگیری از آتش سوزی احتمالی قطع شد. خیابان‌های بجنورد پس از گذشت چند ساعت از وقوع زلزله همچنان شلوغ بود و مردم از ترس پس لرزه‌های احتمالی در خودروهای خود و پارک‌های سطح شهر استقرار یافتند.
بنابر گزارش‌ها، آماده سازی برای شروع عملیات بازپسگیری شهر استراتژیک رقه در سوریه ادامه دارد. گفته رسانه‌های محلی و کردی، نیروهای کرد سوریه روز شنبه به 4 کیلومتری شهر رقه، مرکز گروه داعش در سوریه رسیدند. گزارشی ببینیم از کیان معنوی در مورد تازه‌ترین تحولات سوریه و گفتگویی با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
گروه های نظامی کرد و فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوری گفتند که انتظار دارند در تابستان پیشروی های موثرتری در رقه داشته باشند. این برنامه توسط فرماندهان نظامی نیروهای دموکراتیک سوری در شهر طبقه که در روزهای اخیر از داعش پاسپاس گرفته شده اعلام شد. تازه ترین تحولات در خصوص آزادسازی شهر رقه در سوریه را از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، میشنوید.
نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از جنگجویان عرب و کرد تشکیل شده، طی روزهای اخیر تونستن شهر مهم و استراتژیک الطبقه را از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، همون داعش، بازپس بگیرن. با کنترل شهر رقه توسط نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک، بدین ترتیب محاصره شهر رقه تنگتر شده و در حقیقت عبور و مرور و رفت آمد شبه نظامیان داعش به این شهر بسیار دشوار میشه و این مراحل رو برای آغاز عملیات بازپسگیری شهر رقه از شبه نظامیان گروه داعش نزدیکتر میکنه. اگرچه که از مسئولان ائتلاف سوریه دموکراتیک روز گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که عملیات بازپسگیری شهر رقه، یا بهتر بگم بیرون راندن شبه نظامیان داعش از این شهر، حدود نیمه های تابستان آغاز خواهد شد. عبدالقادر هفتلی، یکی از فرماندهان ائتلاف سوریه دموکراتیک، این صحبت‌ها رو مطرح کرده و گفته این نیروها در انتظار رسیدن اسلحه از سوی ایالات متحده آمریکا هستند.
اما مهمترین گروهایی که در عملیات رقه شرکت دارند کدام گروه‌ها هستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟
ائتلافی که تشکیل شده به نام ائتلاف سوریه دموکراتیک، الان مطرح‌ترین نام برای شرکت در عملیات رقه هست. این ائتلاف از حمایت ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخورداره، به ویژه اینکه کاخ سفید آمریکا موافقت کرده با مسلح‌سازی واحدهای حمایت از خلق که یک گروه کرد است. این گروه در عملیات بیرون راندن داعش از شماری از منطقه سوریه نقش ایفا کرده، از جمله شهر کوبانی که بسیار تصرفش توسط شبه نظامیان و عملیات آزادسازیش از دست اونها خبرساز شده بود حدود 2 سال پیش، و از مهمترین نیروهای متحد آمریکا در عملیات علیه داعش هستند. با وجود اینکه مخالفت‌های بسیاری وجود داره در کشورهای منطقه به ویژه ترکیه با این مسئله، اما با این حال کاخ سفید اعلام کرده که واحدهای حمایت از خلق رو مسلح خواهد کرد طی هفته‌های آینده به عنوان گامی مهم در مسیر آغاز عملیات شهر رقه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی مجوز مسلح کردن نیروهای نظامی کرد سوریه را صادر کرد. نیروهای مدافع خلق قوی ترین بخش از نیروهای دموکراتیک سوری از لحاظ نظامی هستند. شانس پایسر سخنگوی کاخ سفید چند روز پیش با اعلام این خبر هدف از این کمک را اطمینان حاصل کردن از پیروزی قاطع نیروهای دموکراتیک سوری بر داعش توصیف کرد. این در حالی است که بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفت اگر آمریکا تصمیمی به گفته او منفی بگیرد پیامدهای آن نه تنها علیه ترکیه بلکه تأثیر منفی بر خود ایالات متحده نیز دارد. چندی پیش روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقام‌های رسمی آنکارا که نامشان را فاش نکرد نوشت که ترکیه ممکن است دست به اقدام نظامی علیه شبه نظامیان کرد سوریه بزند. این روزنامه به نقل از مقام‌های ترکیه میگوید هشدار آن کشور در جریان دیداری پشت درهای بسته با مقام‌های امنیت ملی آمریکا در میان گذاشته شده است. به نوشته واشنگتن پست، هر گونه دخالت نظامی احتمالی از سوی ترکیه ممکن است عملیات بازپسگیری رقه را پیچیده کند.
5 روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمونده و بحث‌ها و حاشیه‌ها هر روز بیشتر و داغ‌تر میشه. برای اینکه بیشتر از مسائل مهمی که این روزها مطرح هست بدونیم، همراه هستیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای واحدی، همونطور که در جریانی روز جمعه آخرین مناظره هم برگزار شد، از نگاه شما نکات دارای اهمیت این مناظره در چه بود؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. به نظر من یک شباهت بسیار زیاد بین این مناظره و دو مناظره اول بود، این که تقریبا هیچ یک از کاندیداها برنامه‌ای برای اداره کشور ارائه نکردن و هر کدوم سعی کرد از طریق بدنام کردن طرف مقابل یا رأی طرف مقابل رو کاهش بده یا رأی خودش رو ببره بالا. فقط نکته که باعث تأسف است اینه که آقای روحانی هم در اینجا اعتراف کرد که فساد بسیار بزرگی از آقای قالیباف رو میدونسته و 12 سال سرپوش برش گذاشته. فقط دیروز که دیگه ناچار شد برای اینکه مشخص کنه آقای قالیباف فاسدتر از خودش هست یا حداقل فسادشون کمتر از آقای قالیباف هست، اون نکته رو گفت و امیدواریم در آینده حداقل بگن موضوعی که ایشون به قول خودش مردانگی کرده و در به نظر من یک نوع نامردمی در حق مردم هست که اون رو پوشوندن رو افشا بکنن.
همطور که شما گفتین بحث زیادی مطرح شد، ظاهرا در این انتخابات بیش از گذشته نامزدهای انتخاباتی علیه یکدیگه افشاگری کردند و تهمت زدن، به ویژه حسن روحانی، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی. این مسائل و افشاگری ها چقدر اهمیت داره؟
متاسفانه باید گفتش که تنها کاربرد این مناظره ها در انتخابات ما افشاگری هر کدوم علیه طرف مقابل هست. تقریبا یا تحقیقا کشور به 2 جناح در موضوع انتخابات تبدیل شده. 1 جناح آقای رئیسی، آقای قالیباف و دیگران و با عضویت صریح و شفاف آقای خامنه‌ای، 1 جناح هم اصلاح طلبان و اعتدالیون. آقای خامنه‌ای هم در همین مدت تلاش کرده که به هر نحوی شده 1 جناح رو تضعیف کنه و 1 جناح رو تقویت. اگرچه من کماکان معتقدم انتخاب ناگزیر آقای خامنه‌ای در این دوره هم آقای روحانی هست، اما ایشون دقیقاً در طرفی با ایستاده که بنا داره 1 کاندیدا رو تخریب کنه، از جمله ورود بی موقع و کاملاً بی معنی ایشون به موضوع سند 2030 یونسکو، سندی که در سال 95 در آذر ماه رونمایی شده، بخشنامش ابلاغ شده، مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شده. تمام مصوبات هیئت وزیران وقتی ابلاغ میشه اولین رونوشش دفتر رهبریه، نمیشه دفتر رهبری اطلاع نداشته. اما موضوعی که 5 ماه پیش دفتر رهبری ازش مطلع شده و هیچ واکنشی نشون ندادن، این که در ایام انتخابات با حمله به دولت و بدون اینکه مشخص کنن ایرادش چی هست این حرفا رو میزنن، این در واقع تقویت کننده همون حرفی که شما زدید و من هم تایید میکنم که کشور در انتخابات فقط به 2 جناح تبدیل شده که 2 جناح علیه همدیگه افشاگری کنن و سعی کنن همدیگه تخریب بکنن.
فکر میکنید که صحبت های حسن روحانی درباره محمد خاتمی هم میتونه مشمول همین حکم باشه؟
این یه اون طرف قصه است که فقط باز جنبه تبلیغاتی داره. یعنی آقای روحانی درسته 1-2 بار در این مدت به نحوی اشاره کرده که مسببی برایش از شورای عالی امنیت ملی وجود نداره، اما به نظر میرسه حداقل در مورد آقای خاتمی ایشون جدی‌تر میتونست برخورد کنه که در ایام انتخابات یک سلام بر خاتمی با بگیم خیلی گمان نمی‌کنم که نشون دهنده قانونگرایی رئیس جمهور باشه، اما نشون میده که خیلی در شناخت فرصت‌ها و استفاده از فرصت‌ها برای جلب توجه مردم موفقه. این که که در اونجا سلام بر خاتمی که در کنار سلام بر رهبر فرزانه، تمام میکنم که بیشتر از دلش میخواست اون جوانهایی که اونجا هستن هیجان زده بشن تا بخواد واقعا کاری بکنه یا وعده کاری رو بده.
نظرشون درباره پشتیبانی تلویحی مولوی عبدالحمید روحانی، سرشناس اهل تسنن، از حسن روحانی چیه؟
به نظرم همون که خود ایشون گفته، در مقایسه ایشون هم گفته اگرچه گلایه های وجود دارد، گلایه درست، در واقع هم گلایه درسته هم حمایت به نظر من درسته. طبیعتا آقای روحانی و تیم ایشون از جمله آقای یونسی و وزیر اطلاعاتشون رابطه‌ای که با اهل سنت دارن بسیار بسیار، نه اینکه بگم بهتره، بسیار بسیار بهتر از روابطی که تا به حال تیپ آقای رئیسی و آقای قالیباف و آقای خامنه‌ای داشتن. در همین مشهد آقای رئیسی برخوردهایی که با مسجد اهل سنت شده یا در جاهای دیگه شده نشون میده که اونها نگرانیشون در دولت احتمالی رئیسی و قالیباف خیلی بیشتر از نگرانی که از عملکرد ضعیف آقای روحانی در حمایت از اهل سنت داشتن. به نظر من اون حمایت یک حمایت کاملا سیاسی درسته در مقام مقایسه، وگرنه من یقین دارم که اونها هم مثل سایر اقلیت‌ها از وضعیتی که الان دارن راضی نیستن، اما تاکید می‌کنم خودشون گمان میکنن و گمان درستی هم هست که در دولت آقای روحانی وضعشون حداقل بدتر از حالا نخواهد شد، در حالی که در دولت آقای رئیسی قطعا بدتر خواهد شد.
آقای بایدی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
موفق باشید، روزتون خوش.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12.
در طی این سه مناظره تلویزیونی مردم ایران شاهد بودند که جزئی از نگفته‌ها رو مسئولین تراز اول برای مردم توضیح دادن، برای کوبیدن هم، از لوله کردن گرفته تا مسائل قتل عام و غیره. حالا این سوال پیش میاد، این چه جوریه که بیان در تلویزیون این مسائل دزدی و غارت و اینها رو مطرح کنن، بعد یه فردی رو که میگه آقا تو شهرداری دزدیدن، اونو بگیریم ببریم زندان؟
خواستم بگم دبی اسلامیه، مردم خودش هر جور دلشون بخواد بگردن میتونن، اما راه توریست رو باز گذاشتن که توریست میاد تو اون کشور آزاده، هر جور که دلش میخواد لباس بپوشه. مردم میخوان برن یه جایی که تو ساحلش بتونن آفتاب بگیرن، از آبش استفاده کنن، با چادر که نمیتونن برن تو آب که.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آسمان ایران در 24 ساعت آینده. امروز شهر کرد با 4 درجه خنک‌ترین منطقه و اهواز با 43 درجه گرم‌ترین نقطه ایران خواهد بود. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی یک موج بارشی جدید به کشور وارد شده و امروز احتمال سیلاب و صاعقه در بخش‌هایی از استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و سمنان دور از انتظار نیست. همچنین آسمان دامنه‌های البرز شرقی، مناطقی از شمال شرق، شرق جنوب شرق و مناطقی از شمال غرب کشور نیز ابری و بارانی است، همراه با رگبار و رعد و برق.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. به دنبال طرح اتهاماتی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم علیه یکدیگر، مسئولان چند ستاد از آمادگی انجام مناظره های دو طرفه خبر دادند. محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه سخنان اسحاق جهانگیری دیگر نامزد انتخابات را دروغ توصیف کرده و گفت وی را به دلیل بیان آمار کذب به دادگاه خواهد کشاند. ارتش کره جنوبی میگوید که کره شمالی روز یک شنبه از یک منطقه نزدیک ساحل غربی خود یک موشک بالستیک آزمایشی شلیک کرده که حدود 700 کیلومتر پیموده است. ارتش سوریه و همپیمانانش در آستانه بازپسگیری کامل منطقه القابون در نزدیک دمشق هستند. زلزله‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر شامگاه شنبه بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند که این حادثه تاکنون 3 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. وزارت اطلاعات ایران میگوید که موفق به کشف و خنثی‌سازی یک عملیات انفجاری در ایران شده است. دو نهاد حقوق بشری از سازمان ملل خواستند تا به آنچه که وضعیت نگران کننده فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران خواندند توجه آشکار نشان دهد. یونان در چارچوب توافق ترکیه و اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه هفته گذشته 71 پناهجو را به ترکیه بازگردانده است. به گفته مقام‌های افغان روز شنبه در یک انفجار در کابل دو زن از کارمندان اداره آب و یک کودک کشته شدند.
برای اینکه روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، نگاه روزنامه‌ها به افزایش فعالیت نامزدها در واپسین روزهای تبلیغات انتخاباتی چگونه است؟
روزنامه آلمان امروز عکسی که خودش رو به همایش روز گذشته هواداران جوان آقای روحانی در ورزشگاه آزادی اقتصاد، البته سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی که بنوشته این روزنامه، حدود 20000 نفر در این همایش حضور داشتن. توصیف روزنامه آلمان از این همایش آقای روحانی هست و از قول ایشون نوشته که می‌خواهیم جوانان با صدای بلند حرف بزنن، راه آقای هاشمی رفسنجانی رو ادامه خواهیم داد و تحریم‌های هسته‌ای غیر هسته‌ای رو هم در دوره بعدی اگر ایشون گفته که انتخاب بشم رفع خواهم کرد. روزنامه اعتماد از این همایش با عنوان خیزش تهران یاد کرده و تاکید کرده این روزنامه که آقای روحانی در این سخنانی که در این همایش بیان کرده تاکید کرده که اگر وعده‌هایی که سال 92 داده بود همه را اجرا کرده، مگر اونهایی که مانع ایجاد کردن و اجازه ندادن ایشون اجرا بکنه. روزنامه شهروند نوشته که سایر کاندیداها هم روز گذشته در شهرهای مختلف سخنرانی کردند، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و مصطفی سلیم از جمله این کاندیداها هستند و آقای اسحاق جهانگیری هم همراه آقای روحانی سخنرانی کرده. یه گزارش هم این روزنامه داره درباره لایحه دروغ ممنوع که گفته حتی پیشنهاد داده که به دلیل اینکه برخی از بنوشته این روزنامه کاندیداهای اصولگرا زیاد دروغ گفتن، باید یک لایحه در این باره به عنوان لایحه بازدارنده ارائه بشه به مجلس. اما روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش عمل عکس رو انجام داده، دولت آقای روحانی رو به بیان دروغ‌های شاخدار متهم کرده و روزنامه رسالت هم از قول ابراهیم رئیسی نوشته که نگاه به بیگانگان 4 سال کشور رو معطل کرد.
ارزیابی روزنامه‌های امروز صبح از آرایش سیاسی و موقعیت این 6 نامزد انتخاباتی چگونه است؟
روزنامه بهار امروز گزارشی داره با تیتر ابهام در برنامه، ابهام در کارنامه، و نوشته که با برگزاری 3 مناظره معلوم شد که آقای ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف برنامه‌ای برای دولت آینده خودشون ندارن و بیشتر حمله میکنن به آقای روحانی و کاندیداهای دیگر. و البته این روزنامه تاکید کرده که این دو چهره که یکی قضایی و دیگری چهره فرمانده نیروی انتظامی بوده، سالها در کارنامه خودشون هم ابهامات بسیاری دارن، چه در دوران فعالیت‌های قضایی و انتظامی و چه در دوران مدیریت‌های دیگر خودشون. علاوه بر این روزنامه دیگر هم که امروز گزارش، یعنی در واقع یک تحلیل در باره مناظره و آثار اون منتشر کرده، روزنامه ابتکار هست که تاکید کرده سبد آرای آقای روحانی سعی کرده با مناظره سوم در واقع از بین بخش‌های مذهبی هم کسانی رو جذب بکنه، در این حالی که آقای رئیسی سعی می‌کرد پیشتر این سبد رأی خودش رو در میان نیروهای مذهبی قرار بده. روزنامه همدلی تاکید کرده که رئیسی و قالیباف همون محمود احمد نژاد هستند، منهای اون 11 روزی که ایشون خانه نشین شد و سبب اختلاف او با رهبر جمهوری اسلامی شد. روزنامه ایران هم گزارش منتشر کرده درباره اینکه همه کاندیدا حاضرن 2 به 2 مناظره کنن. روزنامه جوان هم هشدار داده درباره حضور خیابانی هواداران کاندیداها که منجر به اختشاش نشه.
برخی اظهارات نامزدها به دستمایه طنز و کاریکاتور در روزنامه‌ها تبدیل شده. امروز روزنامه‌ها به چه موضوعی پرداختند؟
روزنامه قانون امروز در بخش بیقانون خودش که مربوط است به بخش طنز و کاریکاتور دستمایه قرار داده اظهارات آقای قالیباف رو که ما املاک نجومی رو به رفتگران دادیم، نه به کسانی که معاون یا مقام‌های بلندپایه شهرداری بودن. این دستمایه قرار داده و یک طنزی نوشته که قالیباف املاک نجومی رو به رفتگران دادیم و گفتیم بعد از ظهر اومدیم تمیز باشه. روزنامه شهروند هم همین موضوع رو علاوه بر اینکه دستمایه کاریکاتور قرار داده، اشاره کرده به اون بخشی که آقای روحانی گفت که آقای قالیباف سرکوب می‌کرد دانشجویان رو، نوشته آوردن چاقو، گازنبر و لوله به دانشگاه ممنوع است.
آقای رفیع‌زاده ممنون از اینکه همراه این مجله صبحگاهی بودید.
خیلی متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره تماس ماست. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری برای شما باشیم. چند پیام رو با هم بشنویم.
من برنامه رو تماشا کردم، همشون درباره دزدی صحبت میکردن، هیچ کدوم درباره حبس، درباره سانسور، درباره حجاب، وضع معیشت، کارتون خوابا صحبت نکردن. اصلا مسئله مردم مطرح نبود. آدم شک میکنه به کدومشون رای بده، همشون که وضعشون خرابه.
دوستانی که میگن راه حل اینجا تحریم انتخاباته، یه پرسش بنیادی مطرح میشه و اون اینه که خب با تحریم انتخابات چه دستاوردی برای اون عده از مخالفین ایجاد میشه که بتونن از اون دستاورد در راستای تغییر فضای کشور استفاده کنن. تحریم انتخابات سالهای گذشته هم چند باری امتحان شده از سوی مردم و نتیجه اون تحریم انتخابات انتخاب آدمهایی بوده که تندروتر بودن و مشکلات و بلاهای بیشتری رو برای مردم ایران ایجاد کرد.
آقای رئیسی یک بار قاطعیت خودش رو در برابر مفسدان امنیتی نشون داده سال 67.
من میخواستم هشدار بدم با این تحولات عمده سیاسی که در این جهان اتفاق افتاده، این آقایون به شدت احساس خطر میکنن. مطمئن باشین برای حفظ نظام و رژیمشون از هیچ ماجراجویی هم ابایی ندارن. با آوردن این آقای رئیسی ندارن، مقدماتش رو فراهم میکنن. در ثانی تاریخ جمهوری اسلامی نشون داده تنها همین نهاد و مقام ریاست جمهوریه که میتونه یه قدر این آقای ولایت مطلقه فقیه رو تعدیل کنه.
و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا و کسب یک نقره و سه برنز در روز نخست رقابت‌ها، در حالی که فرنگی کاران در روز اول سه طلا گرفته بودن، کشتی آزاد نتونست سهمی از مدال‌های طلا داشته باشه. در آغاز رقابت‌ها حسین شهبازی فینالیست شد، نقره گرفت. رضا عطری، میثم نصیری و بهمن تیموری به اتفاق روی سکوی سوم ایستادن. امروز مسابقات به پایان میرسه و ایران همچنان شانس کسب مدال طلا داره. در رده‌بندی امتیازی هم بدون اینکه طلا گرفته باشه صدر نشینه. رقابت‌های کشورهای اسلامی که در باکو برگزار میشه، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، کسب مدال طلا در تفنگ بادی 10 متر زنان توسط نرجس امام‌قلی نژاد، در حالی که الهه احمدی هم در جایگاه دوم قرار گرفت. در رقابت‌های کاراته هم نسرین دوستی نشان طلا رو نصیب خودش کرد و یک نقره و یک برنز دیگه هم باز بانوان کاراته کار ایرانی به دست آوردن. اما رقابت‌های بسکتبال NBA و ادامه دیدار نفسگیر واشنگتن ویزاردز با بوستون سلتیکس که کار به بازی هفتم کشید، رقابت ششم اونها در لحظات آخر با درخشش جان وال ستاره تیم واشنگتن به سود این تیم رقم خورد سرانجام بازی. حالا هر دو تیم 3-3 هستند و بازی هفتم مشخص میکنه که کدوم تیم در مرحله نیمه نهایی باید با تیم کلیولند رویارو بشه. در کنفرانس غرب هم مشخص شد که گلدن استیت باید با سان آنتونیو بازی کنه فینال رقابت‌های کنفرانس غرب و به طور کلی نیمه نهایی رقابت‌های NBA که برنده این بازی با برنده دیدار کلیولند مقابل برنده واشنگتن بوستون به فینال رقابت‌های NBA در فصل جاری راه پیدا می‌کنن. و خبر آخر درباره تداوم درخشش رافائل نادال در فصل رقابت‌های خاک. رافائل نادال که به عنوان پادشاه خاک در تنیس ازش یاد میشه موفق شد نواک جوکوویچ رو هم از پیش رو برداره، به فینال رقابت‌های مادرید راه پیدا کرد تا مقابل دومینیک تیم از اتریش بیسته. تیم اتریشی تونست پابلو کوئواس شگفتی ساز اروگوئه‌ای رو از پیش رو برداره. نادال بعد از اینکه رقابت‌های میامی رو مقابل راجر فدرر واگذار کرد در فصل خاک دیگه شکست نخورده، از آغاز فصل خاک همه بازی‌هاشو برده، در رقابت‌های مونته کارلو اول شد، بارسلون اول شد، در مادرید هم به فینال رسیده. یک شنبه خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، سلامت باشید تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رایا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و سلام و صبح بخیر میگم منم به شما. ممنون که با بخش دوم این برنامه همراه ما هستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای برگزاری مناظره‌های دو نفره اعلام آمادگی کردند.
جمله بانک گردشگری برادر خودتونه برخورد کنه.
محمد باقر قالیباف اسماعیل جهانگیری را به شکایت قضایی تهدید کرد.
کره جنوبی میگوید کره شمالی یک موشک بالستیک پرتاب کرده است.
به دنبال طرح اتهاماتی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم علیه یکدیگر، مسئولان چند ستاد از آمادگی انجام مناظره‌های دو طرفه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدعلی وکیلی سخنگوی ستاد حسن روحانی روز شنبه گفت آقای روحانی برای انجام مناظره دو به دو با ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف آماده است. محمد دهقان رئیس ستاد محمد باقر قالیباف هم از آمادگی این ستاد برای برگزاری مناظره دو طرفه با حسن روحانی خبر داد. او در توییترش نوشت آقای روحانی در مناظره دیروز حرفایی زد که بایستی به افکار عمومی پاسخ دهد. در همین حال محمد امین توکلی نماینده ابراهیم رئیسی در نامه به علی عسکری رئیس صدا و سیما درخواست برگزاری مناظره دو نفره بین ابراهیم رئیسی و حسن روحانی کرد. در سومین مناظره انتخاباتی که روز جمعه میان شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، گرچه تمرکز پرسش‌ها بر مباحث اقتصادی بود، اما نامزدها از هیچ فرصتی برای تبادل اتهام‌ها، به ویژه اتهام‌های اقتصادی و مدیریتی، به یکدیگر صرف نظر نکردند.
اما در ادامه خبرهای انتخاباتی، محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه سخنان اسحاق جهانگیری دیگر نامزد انتخابات را دروغ توصیف کرده و گفت وی را به دلیل بیان آمار کذب به دادگاه خواهد کشاند. اسحاق جهانگیری در سوم مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات در روز جمعه به نشست ستاد مبارزه با مفاسد و طرح موضوع واگذاری املاک از سوی شهردار تهران اشاره کرده بود. همچنین مولوی عبدالحمید روحانی با نفوذ اهل سنت در ایران میگوید در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از دولت 11 حمایت خواهد کرد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان با بیان این مسئله تاکید کرده که جامعه سنی ایران با وجود گلایه از دولت به آقای روحانی رأی می‌دهد. و آخر اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید که قوه قضاییه نامه او درباره ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی را بدون پاسخ رها کرده است. حسن روحانی که روز شنبه در میان حامیانش در ورزشگاه آزادی تهران حاضر شده بود گفت که با وجود ارسال نامه به قوه قضاییه و پرسیدن اینکه با چه قانونی رئیس جمهوری پیشین ایران ممنوع تصویر است، هیچ پاسخی در این باره دریافت نکرده است.
ارتش کره جنوبی میگوید که کره شمالی روز یک شنبه از یک منطقه نزدیک ساحل غربی خود یک موشک بالستیک آزمایشی شلیک کرده که حدود 700 کیلومتر را پیموده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس احتمال می‌رود که این اقدام کره شمالی در واکنش به انتخابات 4 روز پیش ریاست جمهوری کره جنوبی و حضور نظامی دو کشور اروپایی، آمریکا و ژاپن در اقیانوس آرام برای مانور نظامی مشترک باشد. رئیس ستاد مشترک ارتش کره پرتاب این موشک را تایید کرده اما به نوع این موشک شلیک شده اشاره نکرده است. به گفته رسانه‌های مختلف با وجودی که کره شمالی به طور مرتب موشک‌های با برد کوتاه را آزمایش می‌کند اما همچنین تلاش می‌کند که به فناوری ساخت موشک‌های دوربرد حامل کلاهک هسته‌ای که می‌تواند به آمریکا برسد دست یابد.
ارتش سوریه و همپیمانانش در آستانه بازپسگیری کامل منطقه علقابون در نزدیکی دمشق هستند. این در حالی است که شورشیان میگویند هنوز بخش کوچکی از این منطقه را در دست دارند که در شمال شرق دمشق است. ارتش سوریه روز چهارشنبه پس از مهلت یک روزه‌ای که برای تخلیه این محل و تسلیم شورشیان داده بود، بمباران شدید این منطقه را از سر گرفت. به گفته منابع نظامی، ارتش سوریه روز شنبه موفق شد که بعد از 2 ماه نبرد با گروه داعش، کنترل پایگاه هوایی جراح در شرق حلب را نیز به دست گیرد.
زلزله به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر شامگاه شنبه بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند که این حادثه تا کنون دست کم 3 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه که ساعت 22:30 دقیقه شامگاه شنبه رخ داد، خسارت 30-60% در برخی روستاها به دنبال داشته است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی میگوید نیروهای امداد و نجات استان تا کنون 19 مصدوم را از زیر آوار نجات دادند. به دنبال وقوع زمین لرزه علاوه بر روستاهای آسیب دیده، گاز شماری از روستاها به دلیل جلوگیری از آتش سوزی احتمالی قطع شد. خیابان‌های بجنورد پس از گذشت چند ساعت از وقوع زلزله همچنان شلوغ بود و مردم از ترس پس لرزه‌های احتمالی در خودروهای خود و پارک‌های سطح شهر استقرار یافتند.
وزارت اطلاعات ایران می‌گوید که موفق به کشف و خنثی‌سازی یک عملیات انفجاری در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از عاملان این عملیات، آنها را یک گروهک تروریستی ضد انقلاب توصیف کرده است. وزارت اطلاعات ایران در بخش دیگری از اطلاعیه خود ادعا کرده است که گروه‌های تلاش می‌کنند که از طریق فضای مجازی افرادی را به اقدامات تروریستی در کشور تحریک کنند. پیش از این وزارت اطلاعات بدون ارائه جزئیات بارها از کشف عملیات انفجاری متعددی از سوی عوامل وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش در ایران خبر داده است. بنا به گزارش‌ها، آماده سازی برای شروع عملیات بازپسگیری شهر استراتژیک رقه در سوریه ادامه دارد. به گفته رسانه‌های محلی و کردی، نیروهای کرد سوریه روز شنبه به 4 کیلومتری شهر رقه، مرکز گروه داعش در سوریه رسیدند. گزارشی ببینیم از کیان معنوی در مورد تازه‌ترین تحولات سوریه در گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
گروه های نظامی کرد و فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوری گفتند که انتظار دارند در تابستان پیشروی های موثرتری در رقه داشته باشند. این برنامه توسط فرماندهان نظامی نیروهای دموکراتیک سوری در شهر طبقه که در روزهای اخیر از داعش پاسپاس گرفته شده اعلام شد. تازه ترین تحولات در خصوص آزادسازی شهر رقه در سوریه را از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنوید.
نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از جنگجویان عرب و کرد تشکیل شده، طی روزهای اخیر تونستن شهر مهم و استراتژیک الطبقه را از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش بازپس بگیرن. با کنترل شهر رقه توسط نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک، بدین ترتیب محاصره شهر رقه تنگتر شده و در حقیقت عبور و مرور و رفت آمد شبه نظامیان داعش به این شهر بسیار دشوار میشه و این مراحل رو برای آغاز عملیات بازپسگیری شهر رقه از شبه نظامیان گروه داعش نزدیکتر میکنه. اگرچه که از مسئولان ائتلاف سوریه دموکراتیک روز گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که عملیات بازپسگیری شهر رقه، یا بهتر بگم بیرون راندن شبه نظامیان داعش از این شهر، حدود نیمه های تابستان آغاز خواهد شد، عبدالقادر هیفتلی یکی از فرماندهان ائتلاف سوریه دموکراتیک این صحبت‌ها رو مطرح کرده و گفته این نیروها در انتظار رسیدن اسلحه از سوی ایالات متحده آمریکا هستند.
اما مهمترین گروه‌هایی که در عملیات رقه شرکت دارند کدام گروه‌ها هستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟
ائتلافی که تشکیل شده به نام ائتلاف سوریه دموکراتیک الان مطرح‌ترین نام برای شرکت در عملیات رقه هست. این ائتلاف از حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخورداره، به ویژه اینکه کاخ سفید آمریکا موافقت کرده با مسلح‌سازی واحدهای حمایت از خلق که یک گروه کرد است. این گروه در عملیات بیرون راندن داعش از شماری از منطقه سوریه نقش ایفا کرده، از جمله شهر کوبانی که بسیار تصرفش توسط جبهه نظامیان و عملیات آزادسازیش از دست اونها خبرساز شده بود حدود 2 سال پیش و از مهمترین نیروهای متحد آمریکا در عملیات علیه داعش هستند. با وجود اینکه مخالفت‌های بسیاری وجود داره در کشورهای منطقه به ویژه ترکیه با این مسئله، اما با این حال کاخ سفید اعلام کرده که واحدهای حمایت از خلق رو مسلح خواهد کرد طی هفته‌های آینده به عنوان گامی مهم در مسیر آغاز عملیات شهر رقه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی مجوز مسلح کردن نیروهای نظامی کرد سوریه را صادر کرد. نیروهای مدافع خلق قوی ترین بخش از نیروهای دموکراتیک سوری از لحاظ نظامی هستند. شانس بایسر سخنگوی کاخ سفید چند روز پیش با اعلام این خبر هدف از این کمک را اطمینان حاصل کردن از پیروزی قاطع نیروهای دموکراتیک سوری بر داعش توصیف کرد. این در حالی است که بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفت اگر آمریکا تصمیمی به گفته او منفی بگیرد پیامدهای آن نه تنها علیه ترکیه بلکه تأثیر منفی بر خود ایالات متحده نیز دارد. چندی پیش روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقام‌های رسمی آنکارا که نامشان را فاش نکرد نوشت که ترکیه ممکن است دست به اقدام نظامی علیه شبه نظامیان کرد سوریه بزند. این روزنامه به نقل از مقام‌های ترکیه میگوید هشدار آن کشور در جریان دیداری پشت درهای بسته با مقام‌های امنیت ملی آمریکا در میان گذاشته شده است. به نوشته واشنگتن پست هر گونه دخالت نظامی احتمالی از سوی ترکیه ممکن است عملیات بازپسگیری رقه را پیچیده کند.
صدا و تصویر ما را از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر می‌بینید و می‌شنوید. بیاید ما را به شنیدن دیدگاه‌ها و نظراتتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت می‌بریم.
در این نمایش انتخاباتی آیا شنیدین یک سوال از این کاندیداهای انتخاباتی بکنن که نظرشون درباره میلیاردها ثروت ملی که تا به حال در سوریه و عراق و یمن، لبنان و افغانستان خرج شده رو بیان کنن؟ هرگز، چون سیاست خارجی رو بیت رهبری و سپاه تنظیم می کنن. بعدش هم آقای خامنه ای تهدیدم کرد که اگر ما مردم اعتراض کنیم سیلی محکمی به ما می زنن. آقای خامنه ای، ما در نمایش انتخاباتی شما شرکت نمی کنیم.
جناب روحانی، اگر شما 40 میلیون رأی هم بیارید خاطر جمع باش که آقای رئیسی عزیز کرده آقای خامنه ای از صندوق بیرون میاد. ایشون از حالا داره تهدیداشو میکنه. الان تمام برنامه هایی که برای سخنرانی بر حمایت شما میگذارن همه رو سپاه قطع میکنه، که خمینی گفت سپاه حق دخالت در سیاست رو نداره. حالا سپاه میگه دولت حق دخالت در امور سپاه رو نداره.
در ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. به دنبال طرح اتهاماتی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم علیه یکدیگر، مسئولان چند ستاد از آمادگی انجام مناظره‌های دو طرفه خبر دادند. محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه
سخنان اسحاق جهانگیری دیگر نامزد انتخابات را دروغ توصیف کرده و گفت وی را به دلیل بیان آمار کذب به دادگاه خواهد کشاند. ارتش کره جنوبی میگوید که کره شمالی روز یکشنبه از یک منطقه نزدیک ساحل غربی خود یک موشک بالستیک آزمایشی شلیک کرده که حدود 700 کیلومتر پیموده است. ارتش سوریه و همپیمانانش در آستانه بازپسگیری کامل منطقه القابون در نزدیکی دمشق هستند. زلزله ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر شامگاه شنبه بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند که این حادثه تا کنون دست کم 3 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. وزارت اطلاعات ایران میگوید که موفق به کشف و خنثی‌سازی یک عملیات انفجاری در ایران شده است. دو نهاد حقوق بشری از سازمان ملل خواستند تا به آنچه که وضعیت نگران کننده فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران خواندند توجه آشکار نشان دهند. یونان در چارچوب توافق ترکیه و اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه هفته گذشته 71 پناهجو را به ترکیه بازگردانده است. به گفته مقام‌های افغان روز شنبه در یک انفجار در کابل 2 زن از کارمندان اداره آب و 1 کودک کشته شدند.
مسائل و مشکلات اقتصادی مهمترین موضوع جدل بین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آخرین مناظره آنها بود. هر 6 نامزد تلاش کردند تا نقاط ضعف کارنامه یا برنامه رقبای دیگر را برای افکار عمومی نمایان کنند. احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به رویکردهای اقتصادی نامزدها. آقای علوی، از منظر یک رای دهنده چه تفاوتی میان دولت مستقر فعلی و مخالفان اصولگرای اون از نظر اقتصادی وجود داره؟
مهمترین تفاوت از نظر مدیریت ریسک اقتصادی اینه که دولت فعلی دارای یک کارنامه و کارکرد اقتصادی که علی‌رغم کاستی اون معلوم و مشخصه. ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله متغیرهای اقتصادی مهم این کارنامه است. مخالفان دولت و به ویژه ابراهیم رئیسی اساسا سابقه مدیریتی و کارنامه‌ای در عرصه کلان اقتصادی یا مدیریتی نداره که قابل ارزیابی باشه و گفته‌های او شامل وعده‌های عوام‌گرایانه است. بنابراین رقابت نهایی بین نامزدهای جریان تکنوکرات یا فنسالار دیوانسالار که سابقش مشخص است و نامزدهایی است که معلوم نیست که کارکردشون چه خواهد بود و اونها احتمالاً با آزمون و خطا مسیری شبیه دولت احمدی نژاد رو طی خواهند کرد.
پیامد کوتاه مدت پیروزی نامزدهای مخالف دولت و به ویژه اصولگرایانی نظیر ابراهیم رئیسی از نظر اقتصادی چه خواهد بود؟
اقتصاد ایران دولت محوره و هر جابجایی و گسست در دولت فعلی به سرعت بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری و اشتغال تأثیر خواهد گذاشت. دولت فعلی به هر حال پس از 4 سال به یک انسجام نسبی رسیده و با بدنه کارشناسی نظام دیوان سالاری ایران و همچنین طبقه متوسط شهری به یک تعادل رسیده. اما احتمالاً اگر ابراهیم رئیسی بتونه به هر حال قدرت رو به دست بگیره، به نظر نمیرسه که بتونه در یک سال اول تیم منسجمی رو ایجاد بکنه و به تعامل مثبت با بدنه دیوان سالاری ایران و طبقه متوسط برسه. بنابراین انتظار میره که تنش‌هایی در داخل دیوان سالاری و دستگاه دولت به وجود بیاد و این البته دارای هزینه‌های کلانیه و این فرایند خروج از رکود در ایران رو که الان ما شاهدش هستیم متوقف خواهد کرد.
اگر یکی از نامزدهای اصولگرا برنده این انتخابات بشه، از نظر اقتصادی چه تغییر محسوسی اتفاق خواهد افتاد؟
خب طبیعیه که ریسک سیاسی و اقتصادی که به معنی دگرگونی ناگهانی و غیر قابل پیشبینی در عرصه سیاسی و اقتصادی بالا میره و این البته به زیان شرکت‌ها، مؤسسات و به هر حال بانک‌های بین‌المللی و ایرانیه. بنابراین اونها اجتناب می‌کنند از اینکه سرمایه‌گذاری بکنن در ایران و صبر خواهند کرد و تا وقتی اینکه ایران به یک ثبات سیاسی و اقتصادی نرسه، به هر حال همکاری‌هاشون با ایران رو کاهش میدن و همکاری نخواهند کرد و این البته بر نرخ رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری و اشتغال تاثیر خواهد گذاشت و البته سطح زندگی ایران رو به هر حال ایرانیان رو به نوعی دارای تاثیر منفی خواهد کرد.
آقای علوی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم از شما.
با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره آماده دریافت نظرات شماست. ما رو در دیدگاهاتون شریک کنید.
ما چرا نمیم از فرهنگ خودمون ایرانی ها انتقاد بکنیم؟ چون واقعا از ماست که بر ماست. ما بیایم از خودمون انتقاد بکنیم، اون فرهنگ های بدی رو که داریم رو به چالش بکشیم و در موردش با مردم صحبت کنیم و از این طریق شاید بتونیم یک فرهنگ سازی بکنیم.
ای ملت ایران، 40 ساله داریم گول میخوریم، دروغ میشنویم، ناراحتی میبینیم، بیکاری میبینیم، اقتصاد واقعا وضعش خراب شده. مملکت و حقیقت احتیاج به درست کننده خوب داره. خواهش میکنم، تمنا میکنم پای صندوقای رأی نرین تا یه خورده اینا بفهمن به ایرانمون درست بشه.
پیام من به اونایی که دل خوش کردن به این جمله آقای روحانی که میگه من همه تحریم ها رو بر میدارم. ایشون خودشون خوب میدونن که خیلی از تحریم ها به خاطر برنامه های موشکی و حقوق بشریه که ایشون یا هر رئیس جمهور دیگه توان این رو نداره که این تحریم ها رو برداره، چرا که پایه‌گذار این تحریم ها یک ارگان دیگه است و خودشون خوب میدونن.
از شما میخوام که به ما فرصت بدید که از دیدگاه شما با خبر بشیم و آخرین خبرها و گزارش ها رو از وبسایت رادیو فردا بخواید. در وبسایت رادیو فردا شما به غیر از اینکه میتونید خبر بخونید، میتونید نظر بدید و در بحث های روزانه هم شریک بشید. یکی از خبرهایی که همراهان رادیو فردا دیدند و در موردش نظر دادن اینه: دستور پرداخت 210 میلیون تومان دیه به بازماندگان 40 کارگر معدن یورت به بیمه آسیا داده شد. تو کامنت ها خیلی ها نوشته بودن که چون این حادثه نزدیک انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده این دیه رو میدن. خیلی هم نوشته بودن که هنوز که دیه رو ندادن و فقط اعلام کردن. اما بذارید چند نظر بخونم برای شما از کاربرانی که نظر گذاشتن در وبسایت. کاربری ابراز امیدواری کرده که پرداخت بشه و نوشته که مردم باید پیگیر باشن تا فشار بر بیمه وارد بشه و این پول رو پرداخت کنن.
کاربر دیگری هم نوشته مسئله ایمنی در کار در هیچ کارگاهی چه بزرگ و چه کوچک در کشور ما یعنی ایران به خوبی اجرا نمیشه. میتونید به بیمارستان فیاض بخش تهران مراجعه کنید. این کاربر نوشته و گفته که خواهید دید که در روز چند کارگر در اثر حوادث کار به اونجا مراجعه میکنن. بعد فکر کنید توی تمام کشور و نقاط مختلف صنعتی چه خبره؟
یک نظر دیگه بخونم از کاربری که نام نداره. نوشته دستور پرداخت دیه کارگران به همین زودی داده شد. خیابان ما بعد از چند سال چند روز پیش آسفالت شد و حقوقها چند درصدی اضافه شد. این کاربر نوشته که چی میشد انتخابات ریاست جمهوری هر سال برگزار میشد. این نظر خیلی از کاربران دیگه هم بود که اینها به خاطر انتخابات ریاست جمهوری. اما این چند نظر از شما بود و ندیدگاه رادیو فردا برای اینکه نظرات بیشتری بخونید و اگر خواستید نظر بنویسید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گروه پینک فلوید از بزرگترین چهرهای تاریخ موسیقی راک، گروهی که طی 5 دهه فعالیتی که داشته خالق آثاری زیبا بوده، چه از نظر ساختاری و چه از نظر مفهومی. حالا در لندن جایی که این گروه فعالیتش را آغاز کرده، نمایشگاهی مربوط به این گروه و هنرش برپا شده. امروز بردیا افشین در آغاز مرور هفتگیش بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان از این نمایشگاه بیشتر برامون میگه. با هم ببینیم و بشنویم.
ماندگارهای فانی عنوان نمایشگاهی است از آثار مرتبط با گروه پینک فلوید که از دیروز در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن به راه افتاده. این نمایشگاه نتیجه چندین سال تلاش مستمر برگزار کنندگانشه تا تجربه منحصر به فرد تصویری و صوتی رو ارائه کنه که یادآور دهه‌ها فعالیت باشکوه گروه پینک فلوید باشه. میشه به جرأت گفت در طول تاریخ چهره‌ای به اندازه گروه پینک فلوید از عناصر بصری، هنرهای تجسمی، طراحی محیطی، فناوری و جلوه‌های ویژه برای ارائه آثار موسیقایش بهره نگرفته. این ویژگی در این نمایشگاه متجلی است و در اون همه این گونه عناصر به خدمت گرفته شده از پینک فلوید طی دوران کاریش در کنار هم گردآوری شده. پینک فلوید اولین تک آهنگش رو درست 50 سال پیش منتشر کرده بود، اثری با عنوان آرنولد لین. Now he's caught a nasty sort of person. با انتشار فیلمی کوتاه ساخته سپایک لی، فیلمساز معروف و 60 ساله آمریکایی، مسئولان برگزار کننده مراسم جوایز موسیقی گرمی اعلام کردند از سال آینده میلادی، از سال 2018، این رویداد به جای غرب ایالات متحده در شرق این کشور برگزار خواهد شد و بعد از 15 سال تالار مدیسون سکوئر گاردن در شهر نیویورک میزبانی دوباره برای این رویداد خواهد بود. مراسم جوایز گرمی که بیش از هر رویداد سالانه دیگه در عرصه رایج و فراگیر موسیقی توجه جهانی را به خودش جلب می‌کنه، برای بار اول 58 سال پیش در سال 1959 میلادی برگزار شد. اون هم همزمان در یک روز و در دو نقطه در ایالات متحده پیگیری شد. در غرب در بیورلی هیلز کالیفرنیا و در شرق در شهر نیویورک. در اون اولین مراسم جوایز گرمی، آهنگ ولاره از دومینیکو مودینیا، هنرمند ایتالیایی، به عنوان بهترین ضبط سال معرفی شد. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. و در روزهای گذشته بود که خبر غیر منتظره درگذشت رابرت مایلز منتشر شد. این دیجی و تهیه کننده مطرح موسیقی به هنگام مرگ تنها 47 ساله بود و گفته شده عوارض ناشی از ابتلا به یک نوع سرطان او را از پا در آورده. این هنرمند ایتالیایی در میانه دهه 90 میلادی با انتشار اثری ماندگار و بی کلام با عنوان Children یا کودکان به شهرتی جهانی دست پیدا کرد.
کامنتاتون رو بکنم. به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. اما قبل از اینکه با شما خدافظی کنم، از شما درخواست میکنم که به وبسایت ما سر بزنید، از که انتخابات هستیم توی خبرهای آخر اونجا ببینید. اگر نظری داشته باشین نظر بدید و ما رو در دیدگاهاتون شریک کنید. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشید. و
من همچنان همراه شما هستم و در بخش خبری ساعت 8 با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.